بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. برای تشخیص موضوع، آیا موضوع مستصحب هنوز باقی است یا باقی نیست، ممکنه به نظر عرف مراجعه بشود. بسا نظر عرف با دقت عقلیه و با ظواهر ادله فرق بکند. لذا مشاهده می فرمایید مثلا انسان وقتی میمیرد، خب این به حکم میت بودن نجسه، به حکم میت بودن نجسه، موضوع عوض شده، ولی به حسب عرف نه، موضوع عوض نشده، همون انسانه، منتها طهارتش مرتفع شده، نجاست جایگزین شده. موضوع را چون یکی میدانند، لذا اینجوری حساب میکنند که طهارت رفت، نجاست آمد، در حالتی که نخیر، طهارت نرفت، نجاست عارض نشد، موضوع عوض شد. یا کلب وقتی میمیرد، عرف چون موضوع را یکی میداند، بیدید این همون سگه، میگوین بقیه نجاسته، در حالتی که بقیه نجاست نیست، این نجاستون جدیده، فی موضوع این جدید، صحبت بقیه نیست. ولی خب چون به نظر عرف موضوع باقی است، فلذا نجاستش را همون نجاست قبلی خیال میکنن. زوج و زوجه وقتی احدهما میمیرند، خب حی و میت دو موضوعه، ولی در نظر عرف نه، موضوع باقی است، فلزا میگوین همون زوج است دیگر، قبلا زوج بود حالا هم زوج است، یا قبلا زوجه بود حالا هم زوجه است، و در حال حیات آثار زوجیت بار بود، بعد از ممات هم آثار زوجیت را بار میکنن، کن نظر مثل نگاه کردن به بدن همدیگر، مثلا میتشون به بدن حیشون، به بدن میتشون نگاه بکند مثلا، در حالتی که موضوع عوض شده، زوجیت معنا ندارد، قوام زوجیت با حیات بود، ولی اینجا تغییر موضوع به نظرشون نیامده، یعنی همین موضوعه و عنوان زوج زوجه بودن هم باقی است و آثار هم تا اونجا که محل دارد مترتبه. یا مثلا آبی بود به قدر کر، مقداری ازش برداشتیم و شک میکنیم از کریت افتاد یا نه، عرف میگوید این همون آبه، فلزاب با انگشت اشاره میکنن، میگن هازا کان کرن فهو کرن، با اینکه تغییری پیش آمده، مقداری ازش گرفتن، عرف اعتنا نمیکند، موضوع فعلی را با موضوع قبلی یکی میداند، میگن هازا کان کرن. یا مثلا قبلا ملاحظه فرمودید که نماز ده جزئی اگر یک جزئش متعذر شد، نه جزئش باقی موند. اینجا اول گفتیم استصحاب وجوب معنا ندارد، بعد به سه طریق استصحاب وجوب را اصلاح کردیم. طریق وسطی چه بود؟ طریق وسطی مسامحه در موضوع مستصحب بود. مسامحه در موضوع مستصحب یعنی عرف میگوید این نه جز با اون ده جز فرقی ندارد، این همینه، همانطوری که اشاره میکنن میگن هازل ما کانه کرن، با اینکه یک کاسه ازش گرفتن، یه سطل ازش گرفتن، اینجا هم اشاره میکنن میگن هازا کانه واجبن، همون نه جز واجب نفسی بود، حالا هم واجب نفسیه. بهشون بگیم نه بابا، واجب نفسی این نه جز نبود، ده جز بود. میگن اون یه جز بود و نبودش یکسانه. هازا کان واجبه، مسامحه در موضوع مستصحب. یا مثلا سابقه میخوندید جسمی بود اسود، حالا میدونیم اون اسودیت رفته، احتمال میره تبدیل به بیاض شده، احتمال میره تبدیل به سواد خفیف شده. گفتیم شما مجازید استصحاب بکنید کلی سواد را. چرا؟ به جهت اینکه اگرچه احتمال میدیم تبدیل به بیاض شده باشد، ولی احتمال هم میدیم که تبدیل شده باشد به سواد خفیف، و در این زمینه سواد خفیف و شدید در نظر عرف یکیست، لذا زمینه استصحاب فراهمه، استصحاب بکنید کلی سواد را عیب ندارد. در صورت شک. و هاکذا خیلی جاهاست که عرف مسامحه می کنند، موضوع فعلی را با موضوع قبلی متحد می دانند و رو این حساب استصحاب حکم بلا مانع خواهد بود. به این طریق وقتی بقای موضوع را احراز کردیم، به طریق مسامحه و فعلی حکم را استصحاب می کنیم. هر حکمی که خب، حالا شروع می کنیم این مسئله را که اعیان نجسه و اعیان متنجسه وقتی حالت استحاله پیدا کردند، آیا نجاستشان و تنجسشان برطرف می شود؟ حکمی مستحالون اله را پیدا می کنند؟ اگر سگ تبدیل به نمک شد، حکم نمک را دارد و نمک حلال است، پاکه. تبدیل به خاک شد، حکم خاک را دارد، خاک پاک است و مثلا الی آخر. بعد آیا وقتی استحاله عارض شد، موضوع عوض شده، حکم از بین رفته، حکم نجاست و تنجس و حالت مستحال اله را پیدا کرده است، یا نه موضوع با استحاله عوض نشده، نجاست و تنجس از بین نرفته؟ این مسئله را انشاءالله تعالی به حد اشبا بحث بکنیم. در مسئله سه قول است. یک قول این است که چه اعیان نجسه چه اعیان متنجسه با استحاله حکمش عوض نمی شود، موضوع عوض نمی شود. سگ تبدیل به نمک شد، نجسه. و همچنین اگر زغال متنجس تبدیل به خاکستر شد، باز متنجسه. استحاله حکم را عوض نمی کند، موضوع را عوض نمی کند. علامه و محقق اینچنین فرموده اند. بعضی ها معتقدند به این که استحاله موضوع را عوض می کند و حکم را عوض می کند. من دونه فرق بین اعیان نجسه و اعیان متنجسه. و قیل بالفرق، بعضی ها گفتن فرقیست بین اعیان نجسه و متنجسه. استحاله در اعیان نجسه موضوع را عوض می کند و حکم را از بین می برد، حکم مستحالون اله را می آرد. اما در اعیان متنجسه نه، استحاله موضوع را عوض نمی کند و نجاست تنجس قبلی باقی است. این سه قول در کلیه مسئله استحاله اعیان نجسه و متنجسه. اونها که می گویند چه اعیان نجسه چه اعیان متنجسه با استحاله حکمش عوض نمی شود، یک دلیلشون همینه و عمده دلیلشون همین است که دیروز امروز اشاره کردیم، و اون اینکه ما در بقای موضوع و ارتفاع موضوع نظر عرف را باید مطابقت بکنیم. اگر عرفاً موضوع عوض شده حکمم میره، اگر عرفاً موضوع عوض نشده حکم نمیره. و ما وقتی نظر عرف را ملاحظه کردیم، عرف استحاله را مبدل موضوع نمی داند، چه در اعیان نجسه چه در اعیان متنجسه. وقتی استحاله شد، به نظر عرف موضوع عوض نشده، نخواه. از حیث موضوع حکم عوض بشود، نخواه. سنگ وقتی تبدیل به خاک یا نمک شد، همین است، همین موضوع قبلیه، نجس بود حالا هم نجسه. البته عرف با حکمش کار نداره دا، فقط موضوع عوض شده یا نشده، موضوع عوض شده یا نشده. منتها حالا اگه شک کردیم در بقای حکم، وقتی عرفم موضوع عوض نشد، حکم را استصحاب میکنیم. اگه شک نکردیم هیچی، انسان زنده با انسان مرده در نظر عرف یکیست، موضوع عوض نشده. خب موضوع عوض نشده اما حکم عوض شده یا نه؟ انسان وقتی زنده بود پاک بود، وقتی مرد نجسه، میتش نجسه. یا حیوانات دیگر، چرا؟ چون شارع فرموده بله المیتتو نجسه، ان الله حرم الميتة من كل شيء. خب اون دیگه عرف نمیاد با شارع جنگ و جدل بکنن که تو چرا موضوع که عوض نشده بود چرا حکمش عوض کردید. دیگه عرفی که نمیاد با شارع به جنگ. صحبتمون سر موضوع حکم باشه. آیا موضوع عوض شده یا موضوع عوض نشده به نظر عرف مطابقت میکنیم. اگه عرف گفت موضوع عوض شده میپذیریم، عرف گفت موضوع عوض نشده باز میپذیریم. حیوانات وقتی میمیرند به نظر عرف موضوع عوض نشده. حالا شاره میته هر چیزی را نزدیک قرار داده، عرف که نمیاد با شاره به جنگ دون به جای خود، موضوع عوض نشده. نتیجش کجا ظاهر میشه؟ نتیجش در جای ظاهر میشود که شک بکنیم در بقای حکم و ارتفاعش. اونجا وقتی به نظر عرف دید موضوع عوض نشد، اون حکم مشکوک را استصحاب میکنیم. ثمرش، ثمره این بحث، عوض شدن موضوع و عوض نشدنش رو از عرف میگیرین، ثمرش در جای ظاهر است که شک بکنیم در بقای حکم قبلی. آبی بود، یه مقدار ازش برداشتیم. خب قبلا کر بود، پاک بود، حالا نمیدونیم از کر افتاده یا نه. اگر از کر افتاده با ملاقات نجس میشه متنجس، اگر از کر نیفتاده نه. اول برای تعیین موضوع به عرف مراجعه بکن ببین عرفا موضوع باقیست یا نه. بله رجوع کردیم دیدیم عرفا موضوع باقیست. خب عرفا موضوع باقیست، در حکم شک دارید استصحاب بکنید، کردیت را طهارت را استصحاب بکنید. بگذاریم آقا مطلب. فاضلین میفرمایند چه اعیان نجسه چه اعیان متنجسه، با استحاله موضوعش عوض نمیشود. فلزا موضوعش که عوض نشد حکمش باقیست. خب بالاستصحاب باقیست یا به دلیل الاجتهادی باقیست. وقتی موضوع عوض نشده میتواند با همون دلیل اجتهادی حکم را نگه دارید. دلیل اجتهادی گفته الکلب نجس، و وقتی کلب میمیرد و تبدیل میشه به ملح، عرف میگوید این همینه. خب این همینه، پس الکلب و نجس شاملی این ملح خواهد بود. اگر بگید نه دلیل اجتهادی دیگه پاش کوتاهه، از استصحاب استفاده میکنید، استصحاب میکنید بقای نجاست را. همین اندازه که عرفاً با استحاله در اعیان نجس متنجس موضوع عوض نمیشه. موضوع که عوض نشد حکم نجاست و تنجس باقی است، اما به دلیل اجتهادی و اما بال استصحاب. شیخنا رحمه الله میفرماید و هذه الکلمات و این کان محل نظر، این کلماتی که فاضلین فرموده اند و دیگران به مطابقت فرموده اند، البته محل کلامه. می توانیم بگوییم نه خیر، وقتی سگ تبدیل به نمک شد نه عقلا نه شرعا نه عرفا موضوع باقی نیست، عوض شده. چه دلیل شرعی، چه دقت عقلی، چه نظر عرفی، موضوع عوض شده. و هذه الکلمات و این کان محل نظر، این کلمات ممکنه محل نظر باشد، ولیکن اجمالا انسان میفهمد که نظر عرف متبع است، نظر عرف محترم است در این مورد که آیا ببینیم موضوع باقی است یا باقی نیست. و انشاءالله خودمون بعدا تحقیق میکنیم که بله همه جا نه، بعض جاها تغییراتی که برای موضوع پیش میاد به نظر عرف موضوع عوض نشده. اینجا نه، وقتی سگ تبدیل به نمک شد اینجا نمیشه گفت که بله به نظر عرف موضوع عوض نشده. این ادعا خیلی مشکله. اما بعضی جاها بله گندم وقتی تبدیل به آرد میشه نخیر به نظر عرف موضوع عوض نشده مثلا، یعنی خودمون تحقیق خواهیم کرد. خب گذشتم. در مقابل فاضلین ادعای دیگری هم هستند که اونها معتقدند استحاله موضوع را عوض می کند و نجاست و تنجس را از بین میبرد و حکم مستحال الیه را پیدا میکنند. دلیلشون هم روشنه، دلیلشون این است که خب وقتی سگ مثلا تبدیل به تراب شد، اون وقت سگ بود، حرم علیکم الکلب شاملش بود. خب وقتی تبدیل به تراب شد، ان الله احل التراب شاملش میشود دیگه، چرا حرم علیکم الکلب شامل بشه؟ اون دلیلی که مال مستحالون الیه هست، الملح حلالون التراب حلالون، اون عمومات شامل میشود بعد از استحاله. چرا دلیل مستحال شامل بشه؟ دلیل مستحالون الیه شامل بشود. دیگه شیخونا این قسمت رو متعرض نشدن فعلا. دلیل کسانی که فرق گذاشتن بین اعیان نجسه و اعیان متنجسه، گفتن در اعیان نجسه استحاله موضوع را عوض می کنن، اما در اعیان متنجسه نخیر، موضوع را عوض نمی کنن و وقتی هم موضوع عوض نشد حکم همینطور می ماند. لولت دلیل خارجی، اگر دلیل خارجی نباشد خب موضوع که هست حکمش هم همینطور هست، مگر دلیل خارجی. بله، دلیلشون چیه؟ دلیلشون این است که ادله شرعیه ما نجاست را در اعیان نجسه برده روی عنوان، روی عنوان حرم علیکم المیته، حرم علیکم المیته. ببین دلیلتون حرمت را برده روی چه؟ روی عنوانی میته. حرم علیکم الخمر، حرمت را برده روی عنوان خمر. او دمن مصفوها، نجاست و حرمت را برده روی عنوان دم، یا عنوان بول، عنوان منی. در تمامی اعیان نجسه شارع حکم نجاست را برده روی عنوان، عنوان دم، عنوان میته، عنوان منی، عنوان بول الی آخر. وقتی استحال عارض شد عنوان عوض میشه. دم وقتی تبدیل به خاک شد دیگه دم نمیگوین، تراب میگوین. کلب وقتی تبدیل به ملح شد دیگه کلب نمیگوین، ملح میگوین. و شارع نجاست را برده بود روی عناوین، عناوین عوض میشه دیگه. فلزا وقتی عناوین عوض شد، بله، حالا خواه به نظر عرف موضوع بماند خواه موضوع نماند، ما لسان دلیل را ببینیم شارع ظاهرش این است که عناوین را نجس قرار داده. اما در اعیان متنجسه عناوین موضوع تنجس قرار نگرفته، اجسام موضوع تنجس قرار گرفته. الاجسام دون العناوین، در متنجسات اجسام موضوع تنجس است، نه که عناوین موضوع تنجس. خب وقتی اجسام موضوع تنجس شد، با استحاله اجسام عوض نمیشه، عناوین عوض میشه، اجسام که عوض نمیشه. سگ مادامی که سگ بود یه جسمی بود با عنوان کلب، وقتی تبدیل به خاک شد بازم جسمه، فقط عنوان عوض شده. اون وقت عنوان کلب بود، حالا عنوان چی؟ تراب. عنوان عوض شده اما جسم که عوض نشده. و در تنجس موضوع جسمه نه عنوان. از کجا معلوم؟ اجازه بفرمایید. از کجا معلوم اینکه در تنجس جسم موضوعیت دارد نه عنوان؟ فلذا با استحاله موضوع عوض نخواهد شد. از اونجا که ببینید فقها چه نوشتن در کتابهاشون، نوشتن کل جسم لا نجسن فهو متنجس، هر جسمی که به نجس ملاقات بکند می شود متنجس. خب موضوع تنجس چه شد؟ بله موضوع تنجس عبارت شد از جسم. آقایان گفتن کل جسم لا نجسن فهو متنجس، پس موضوعی پس حکم تنجس می رود روی جسم و استحالت جسم را عوض نمی کند، اگرچه اینوان را عوض می کند. این هم دلیل کسانی که فرق گذاشتن بین اعیان نجسه و اعیان متنجسه. در اعیان نجسه موضوع را عناوین گرفتن، در اعیان متنجسه موضوع را اجسام گرفتن نه عناوین. اینجا بحث شدیدی به میون میاد بین شیخنا رحمه الله و این عده قائله. شیخنا می فرماید خواب فقها که گفتن کل جسم لاقا نجسن فهو متنجس، هدفشون از این تعبیر چیه؟ دقت بفرمایید، هدفشون از این تعبیر چیه؟ هدفشون این است که میخوام با این تعبیر به شما بفهمانند که موضوع تنجس اجسام است نه اعیا نه عناوین. اینه میخوام برسانم، میخوام برای شما موضوع تنجس را معرفی بکنن. گفتن کل جسم لاقا نجسن فهو متنجس، یا آقایون میخوام با این تعبیر عمومیت مطلب را برسانند. آقایون این مطلب عمومیت دارد، این جسم و اون جسم و اون یکی جسم فرق نمی کند، این مثل اعیان نجسن است که بگوین ان نجاسات و اشره نجاسات ده چیزه، صحبت ده و نه نسا، کل جسم لاقا نجسن فهو متنجس، هر جسمی که به نجس ملاقات بکند میشه متنجس. ده رقمه، 20 رقمه، 100 رقمه، 1000 رقمه، عدد ندارد. کل جسم لاقا نجسن فهو متنجس. باید فهمید که این تعبیر هدفش چیه. کل جسم در این تعبیر آقایون میخوان موضوع تنجس را معرفی بکنن که موضوع تنجس اجسام است نه عناوین. اینه، یا در این تعبیر میخوان توسعه مطلب و عمومیت مطلب را برسانن که ملاقات سبب انفعال است در هر شیء بدون استثناء. حواستون جمع لابد چند لحظه ای. شیخنا می فرماید ظاهر این است که آقایون که این تعبیر را آوردن فقط هدفشون این بوده که توسعه مطلب و عمومیت مطلب را ادا بکنن، نه که هدفشون این بود که ببینیم موضوع تنجس جسم است یا عنوان. با این جهت کاری ندارن، جسمی میخواد باشد، عنوان میخواد باشد، فقط توسعه مطلب را میخوان ادا بکنن. فلذا ما می توانیم به راحتی ادعا بکنیم که همینطوره که در اعیان نجسه عناوین موضوعیت دارد، در اعیان متنجسه هم باز عناوین موضوعیت دارد. وقتی استحاله شد عنوان رفت، عنوان که رفت نجاست و تنجس از بین می رود. به راحتی می توانیم ما چنین ادعا بکنیم. منتها خب اعیان نجسه را چون آمارش 10 تا بیش نیست می شود به عنوان شمرد، الدم، البول، المنی، فلان، نجس. اما اعیان متنجسه چون زیاد بوده نمی شد به عناوینش اونها را شمرد، الحجر، الخشب، الحطب، الهنته، الشعیر نمی شد شمرد، ناتوهد و ناتوسا. فلذا تحت یه عنوانی آوردن که کل جسم لاقا نجسن فهو متنجسن، براحتی می شه ادعا کرد. مطلب تمام. این گود نه آقا، دو پا به یک کفش اصرار داریم بر اینکه این عبارت حتما نشانگر این است که موضوع تنجز جسم نه عنوان. کل جسم لاقا نجسن که گفتند، خواستم به ما بفهمانن که موضوع تنجز اجسام است نه عناوین. شیخنا می فرمد این قلت اگر یه همچه حرفی بزنید اصرار داشته باشد روی این حرف قلتو. آیا این عبارت در آیه وارد شده یا در روایت وارد شده؟ کل جسم لاقا نجسن فهو متنجس. خب ریشه یابی بد نیست، ببینیم آخه این قضیه از کجا سرچشمه گرفته. نه در آیه چنین چیزی داریم و نه در روایت چنین چیزی داریم. این عبارت را فقها ساختن، کل جسم لاقا نجسن فهو متنجس. خب فقها ساختن، فقها که من اینده انفسهم نساختن، لابد از مدارک گرفتن. ها بریم سراغ مدارک که این قضیه کلیه را از کجا اقتباس کردن. بله در روایات ما وارد شده است که اگر ثوب تو ملاقات کرد به نجس، لباست را بشوی. توجه دقا در روایات هست این لاقا بدنو که، در بعض روایات بدنو که دارد، در بعض روایات صوب و که دارد، در بعض روایات دارد که اگر آب به نجس ملاقات کرد منفعل می شود و هاکذا 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا در روایات اینجوری ها هست. این لاقا بدن و که، این لاقا صوب و که، این لاقا ید و که. 10 تا 30 مورد یه جا گفته بدن، یه جا گفته صوب، یه جا گفته آب. یه کلی برداشتی کردن، کل جسم لاقا نجسن فهو متنجس. کم کم داریم ریشه یابی میکنه ما، ببینیم از اون ریشه چه استفاده خواهیم کرد. خب آقایون ما 10 تا 20 تا 30 تا حدیث داریم. این رقم اگر صوب به نجس ملاقات کرد میشه متنجس، بدن به نجس ملاقات کرد میشه متنجس. 10 تا 30 تا اینجوری روایات داریم. این روایات به دو معنا دلالت دارد، هر تک تکش به دو معنا دلالت دارد. یک، هر تک تکش دال بر این است ملاقات سبب چیه؟ انفعال. دارم یا نه؟ این 30 تا روایت هر کدومش این دلالت را دارد یا ندارد که ملاقات سبب انفعال است؟ بله دارد. و دلالت دارد بر این که صوب است که متنجس میشه، بدن است که متنجس میشه، آب است که متنجس میشه. دلالت دارد یا نه؟ صوب و که ازالا قاند سن فیتنجس، فاعل یتنجس چیه؟ صوب. بدن و که ازالا قاند سن یتنجس، موضوع چیه؟ پس هر یک از این روایات دلالت دارد بر این که ملاقات سبب الانفعال و هر کدوم هم یه موضوعی را اسم برده، یه جا صوب که، یه جا بدن که، یه جا الما. خب حالا فقها ها میخوان از این 30 تا حدیث یه قضیه کلیه برداشت بکنن که راحت بگویم کل جسم لاقا نجسن فهو متنجس. از کدوم جنبش استفاده کردن این قضیه را؟ از اون جنبه سببیت الملاقات للنجاسه، از اون جنبه، یا از اون جنبه موضوع نجاست چیه؟ از صوب، البدن، الماء؟ از کدوم جنبه این کلی را برداشت کردن؟ حواستون جمع بود لابود؟ از کدام جنبه، از کدام جنبه این روایات این کلی را برداشت کرده ام؟ ها، از اون جنبه سببیت الملاقات للنجاسه. خواستم بگوین آقایون ما از این سی تا روایت استفاده کردیم که ملاقات سبب انفعال است همه جا. اینست، نه اینکه این قضیه کلیه را از اون سی تا روایت که برداشت کرده اند از اون جنبه ما هو موضوع و تنجس از اون جنبه برداشت نکرده اند. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگه میخواستن از اون جنبه برداشت بکنن، اون جنبه مگر عناوین را ذکر نکرده؟ بلی، این سی تا حدیثتون وقتی موضوع تنجس را عنوان کرده مگر یک عنوان معینی را نگفته؟ در کدوم حدیثتون گفته است که الجسم اذا لاقا نجسا یتنجس؟ اصلا کلمه جسم در این احادیث وجود داشت؟ کلمه جسمی نبود که. در یکی گفته الصوب اذا لاقا نجسا یتنجس، در یکی الخشب اذا لاقا نجسا یتنجس، در یکی البدن. یه دونه حدیث نداره که کلمه جسم در او بکار رفته باشه. پس بهتر است آقایان قضاوت بفرمایند فقهای ما این قضیه کلیه را که از اون سیف حدیث اقتباس کرده ان از کدوم جنبش؟ از جنبه سببیت و ملاقات للانفعال یا از جنبه ما هو موضوع التنجس؟ ها، سببیت. اگر بنا بود از اون یکی جنبه کلی اقتباس بکنن، میدانید میبایست قضیه را چجوری بگوین؟ اگر از اون جنبه بود چجوری میبایست بگوین؟ عنوانها را میبایست ذکر بکنن، چون در اون سی تا حدیث عنوانها ذکر شده. فقها هم میبایست عنوانها را ذکر بکنند. منتها شما میگویید دانه دانه نمیشد ذکر کرد، به صورت کلی ذکر میکردن. اینجوری کل شیء لاقا نجسا فهو یتنجس بعنوانه، هر شیئی که به نجس ملاقات کرد میشود متنجس، به جسمه او به عنوانه. ها، به عنوانه. چرا به عنوانه؟ چون احادیث ما همش چیکار کرده؟ عناوین ذکر کرده، از صوب البدن. نه اینکه فقها بگویم کل جسم لاقا نجسا. پس پیداست ریشیابی شد، پیداست این قضیه کلیه را فقها از احادیث اقتباس کردن، اونم از جنبه سببیت الملاقات للانفعال، نه از جنبه موضوعیت العناوین ابی الاجسام للانفعال، نه از اون جنبه. کاملا متوجه شدید؟ اجازه بدید یه تکه هم باقی موند اونم عرض بکنم، دیگه فکرم راحت، هر شبهه داشتید حل. این گفت که این ریشه یابی خوبی است، ولی ما می توانیم در اون سی تا حدیث یک تصرف بکنیم. بگو این ائمه هدا علیهم السلام که با عناوین خاص عنوان فرمودند، از صوب یتنجس، البدن یتنجس، الخشب یتنجس، الهنته یتنجس، منظورشون از این عناوین اجسام این عناوین است، نه خود عناوین. امام که میفرماید الخشب یتنجس یعنی جسم الخشب یتنجس، الهنته یتنجس یعنی جسم الهنته یتنجس، نه که عنوان الهنته یتنجس. توجه فرمودید؟ در اون سی تا حدیث که شما میگویید عناوین ذکر شده، در هر کدوم یک کلمه جسم در تقدیر بگیرید، الخشب جسم الخشب، بدن جسم البدن، الی آخر. اون وقت بگویید که بله، فقهای ما هم از اون سی تا حدیث برداشت کردن که موضوع تنجس جسم کل جسم لاقا. شیخنا می فرماید خب ما عوض این که در اون سی تا حدیث اعمال نظر بکنیم، در کلام فقها اعمال نظر میکنیم که فقها که فرمودن کل جسمین خواستن توسعه مطلب را بیان بکنن، نخواستن موضوعیت جسم را بیان بکنن. چرا در اون سی تا حدیث اعمال نظر بکنید، در کلام علما اعمال نظر بکنید؟ مطلب تمام شد بحمدالله و به حد اشباع مطلب را بیان کردیم. خب حالا چه شبهه‌ای بود؟ روایات ما کلمه شی هم نیست، نه کلمه جسم نه کلمه شی، اما در روایات عناوین ذکر شده. یواش. بله، عناوین ذکر شده. شما لطفاً این عناوین را، ائمه 30 تا عنوان ذکر کردن، شما 1000 تا عنوان ذکر بکنید، چون از این 30 تا حدیث خواستیم عموم استفاده بکنیم. عموم استفاده بکنیم، ائمه ما 30 تا عنوان ذکر کردن، شما 1000 تا عنوان ذکر بکنید. ها، یه قدرت نمایی بفرمایید ببینم، 1000 تا عنوان ذکر بکنید. وانا ائمه ما شی را نگفتن نجس، جسم را هم نگفتن نجس، عنوان را گفتن، عنوان معین. شما میخواهید توسعه بدید، خب بدید عنوان را توسعه بدید. خب یا علی توسعه بدید. ببین، فرمایند هر حیوانی که میمیرد به نظر عرف موضوع عوض نشده. خب پس موضوع که عوض نشده، حکمش هم عوض نخواهد شد الا به دلیل خاص شرعی، مگر دلیل خاص شرعی. مثل انسان بعد از مردن نجس میشه، خب دلیل خاص شرعی، ولی موضوع عوض نشد. خب و نحوهو مانند همین دو مثال است، موت الانسان و موت الکلب، حکم العرف به استصحاب بقاء زوجیه، عرف حاکم است به استصحاب بقاء زوجیت بعد موت احد زوجین. بعد از موت احد زوجین به نظر عرف هنوز موضوع باقی است، عنوان زوج زوجه باقی است. یادش بخیر، وقت تقدم حکم العرف قبلا خوندیم، عرف حکم می کرد به بقاء کریت ما کان کرن سابقا، آبی بود کر مقدار برداشته شد، عرف میگوید همین آب است و همین کر. بازم یادش بخیر، وجوب الاجزاء الواجب سابقا قبل تعذر بعضها، قبل از آنی که یکی از اجزا متعذر بشود همه اجزا با واجب بود، بعد از تعذر میگویم باز استصحاب میکنیم وجوب اون اجزا را. بابا اون وقت 10 جزئه بود، حالا 9 جزئه. عرف میگوید 10 جزئه و 9 جزئه یکی است. و وجوب اجزاء واجبه سابقا، سابقا یعنی کی؟ یعنی قبل تعذر بعضها. بازم یادش به خیر، گذشت استصحاب ثواب فی ما علم زوال مرتبت معینت من و یشک فی تبدلی بالبیاز. نمیدانیم ثواب به کلی رفته یا متبدل شده به ثواب خفیف. گفتم بالمسامحت العرفیه کلی ثواب را میشه استصحاب الا غیر زوال. و به هذا الوجه یصف للفاضلین قدس سرهما فی المعتبر و المنتهی الاستدلال علی بقاء نجاست الاعیان النجسه بعد الاستحاله. با همین وجه، با همون وجه که به نظر عرف موضوع عوض نشده، به هذا الوجه صحیح است بر علامه و محقق در معتبر و در منتها استدلال بکنن بر بقاء نجاست اعیان نجسه و متنجسه بعد الاستحاله. استدلال بکنن به چی؟ به ان النجاسه قائمه بالاشیاء النجسه لا به اوصاف الاجزا. استدلال بکنن به اینکه نجاست با جسم اشیاء قائم است، نه با عنوان اشیاء. فان النجاسه قائمتون بالاشیاء النجسه، نجاست قائم است با اشیاء نجسه، یعنی با جسم اشیاء نجسه، لا به اوصاف الاجزا یعنی عناوین، با عناوین قائم. چون نجاست با جسم قائم است نه با عنوان، فلا تزول به تغییر اوصاف محلها، پس تبدیل شدن کلب به نمک نجاست را از بین نمی برد. با تلکل اجزا باقیه، خب جسمی که از بین نرفته، عنوان از بین رفته. فلا ترتفع النجاسه، پس نجاست با استحاله مرتفع نمی شود. لانتفاع ما یقتضی ارتفاعها، آخر علت ندارد نجاست مرتفع بشود. موضوع که باقی است. انتها کلام المعتبر و منتها. وقتت فخر الدین لنجاسه، احتجاج فرموده فخر الدین برای نجاست اعیان نجسه بعد از استحاله به اصالت بقائها. اولا استصحاب میکنیم بقای نجاست را، و ثانیا تعن الاسم اماره و معرف. اسم اماره است، موضوعیت ندارد. اسم معرفه، موضوعیت ندارد. شارع که فرموده الکلب و نجس، خواسته کلمه کلب را معرف بیارد، خواسته است که یه جسمی را نجس قرار بدهد. حالا اون جسم را چطور به شما معرفی بکنه؟ ها؟ کلب، الکلب و نجس. و الا در حقیقت جسم کلب نجسه و کلمه کلب معرفه. مثل اینکه شما به کسی اشاره بکنید اکرم هذا الجالس، به این جالس اکرام بکن. جلوس که موضوع وجوب اکرام نیست، این معرفه. بله. خب و به ان الاسم امارتون، اسمی یک تابلویست، یک پرچمیست، معرفیست. و الا در حقیقت موضوع جسمه. فلا یزول الحکم بزواله، با زائل شدن معرف موضوع از بین نمیره، حکم از بین نمیره. انتها کلام فخرالدین. شیخ الان میفرمایم و هذه الکلمات و این کانت محل الایراد، فرمایش علما در مورد محل ایراده. به عقیده ما نه، وقت انسان میمیرد موضوع هم از نظر عقل، هم از نظر شعر، هم از نظر عرف عوض شده. و هذه الکلمات و این کانت محل الایراد، لعدم ثبوت قیام حکم شارع به نجاسه به جسم الکلب، ثابت نشده که حکم نجاست قائم بشود با جسم، جسمی که المشترک بین الحیوان و الجماد، هم در حال حیات هست هم بعد از ممات هست. نه، نجاست معلوم نیست با جسم قائم شده، جسم مشترک بین الحیات و الممات، بل ظهور عدمه، بلکه ادله ما ظهور دارد در عدمش، که نجاست با جسم قائم نیست، با عنوان قائمه. لأن ظاهر الادله تبعیت الاحکام للاسماء، ظاهر ادله این است که احکام تابع عناوینه نه اجسام. کما اعترف بهی فی المنتهی، چنانچه علامه در منتهی به این مطلب اقرار فرموده، فی استحاله اعیان نجسه مقصود الا انه شاهد. این فرمایشات از بزرگان بهترین شاهد الا امکان موضوعیت ذات. امکان دارد که کسی ادعا بکند که جسم موضوعیت دارد، که المشترکه بین واجد الانوان و فاقد الانوان، جسم مشترک است بین واجد انوان و فاقد انوان. حد اقل کلمات علما امکان این مطلب را میرساند. خب حالا تحقیقش انشاءالله در درس بعدی که تا چه حدی قبول داریم. خب کما ذکرنا فی نجاست الکلب بالموت، چنانچه خب در درس دیروزی امروزی اشاره شد دیگر، سگ وقتی میمیرد عرفا میگوین بقی النجاسه، و حال اینکه نباید بگوین بقی النجاسه، حدث النجاسه فی موضوع جدید، ولی عرف میگوید بقی النجاسه، چون به نظرشون موضوع همون جسمه. کما ذکرنا فی نجاست الکلب بالموت، حیث این اهل العرف لا یفهمون نجاست اخرى، به نظر عرف نجاست جدیده نمیاد حاصل بالموت، خیال میکنن همین حکم است و همین موضوع. در انسان چطور؟ و یفهمون ارتفاع طهارت الانسان، خیال میکنن که انسان وقتی مرد طهارتش مرتفع شد، و حال اینکه مرتفع نشده، موضوع اون جدید، حکم اون جدید. الى غیر ذالک مما یفهمون الموضوع فی، خیلی جاها به نظر عرف موضوع مشترکن بین واجد الانوان و فاقد الانوان. ثم ان بعض المتأخرین، بعضی از علمای متأخر مثل فاضل هندی صاحب ذخیره، فرق بین استحالت نجس العین و المتنجس، فرق گذاشته در باب استحاله بین استحاله نجس العین و استحاله متنجس. فحکم به طهارت الاول، پس حکم کرده به طهارت اولی، گفته است که اگر اعیان نجس حالت استحاله حاصل کرد یسیر و طاهر، موضوع عوض شد و می شود پاک. بله دون ثانی، اما اعیان متنجسه اگه مستحیل شد موضوع باقی است و تنجس باقی است. خب حالا ببینیم دلیلشون چیه. لان موضوع النجاست فیه لیس انوان، چون موضوع نجاست در اعیان متنجسه انوان نیست، انوانی که المستحیل عن الخشب مثلا، و اینما هوال جسم در متنجسات موضوع جسم، ولم یزل بالاستحاله، جسم با استحاله از بین نمیره. شیخنا میفرماید و هو حسن فی باد نظر، انسان اگر دقیق نظر نکند از این حرف خیلی خوشش میاد که بله در اعیان نجسه اینوان موضوعیت دارد، در متنجسات جسم موضوعی، در بد نظر خیلی خوبه. الا ان دقیق نظر یقتضی خلافه، ولی دقت نظر ایجاب میکند خلافش را، که نخیر متنجسات هم مانند نجاسات اینوان دخالت دارد. خب الا ان دقیق نظر یقتضی خلافه، اذ لم يعلم ان النجاسه في المتنجسات محموله على الصوره الجنسيه وهو الجسم. از کجا معلوم که موضوع نجاست در متنجسات جسم است، عنوان نیست؟ از کجا معلوم؟ و این اشتهرت في الفتاوى و معاقد الاجماعات، بله در فتوای علما و در معاقد اجماعات چنین مشهور است، ان كل جسم لاقى نجسا مع رطوبت احدهما فهو متنجس. بله در کلمات فقها چنین چیزی هست. الا انه لا يخفى على المتامل، کسانی که ید تامل دارن براشون پوشیدن نیست، ان التعبير بالجسم، آقایون که جسم تعبیر کرده اند، این تعبیر لعداء عموم الحكم لجميع الاجسام الملاقيه، خواستن بیان بکنن عمومیت حکم را به همه اجسام ملاقیه از حیث سببیت الملاقات للنجاسه. این تعبیر هدفش بیان این مطلب است. بله نه اینکه هدفشون بیان این است که عناوین موضوعیت ندارد، اجسام موضوعیت دارد، این نیست هدفشون. حواس کجا؟ خب و به تقریر آخر، به بیان دیگر، الحکم ثابتون لاشخاص الجسم، آقایون خواستم با این عبارت به شما بفهمانن هر دانه دانه جسمی که به نجس ملاقات میشه میشود متنجس، خواستن اینه برسانن. حالا موضوع چیه؟ با اون کاری ندارن. و به تقریر آخر، خواستن به شما بفهمانن الحکم ثابت لافراد الجسم، هر فرد جسمی این حکم را داره. فلا ينافي ثبوته لكل واحد منها من حيث نوعه، این منافاتی ندارد که حکم ثابت بشود به هر دانه جسمی به خاطر نوعش. هر دانه تحت یک نوعی داخل است یا نه؟ مثلا نوع خشب، نوع بدن، نوع هنته، شما هر دانه جسمی را در دست بگیرید خواهید دید که این دانه جسم تحت یک نوعی داخل است، تحت یک عنوانی. فلا ينافي، فرمایش علما منافاتی ندارد، ثبوت حکم را به هر یک از اشخاص جسم، بله من حیث نوعهی او سنفهی، به خاطر نوعش به خاطر سنفش. مثلا آب یک سنفیش از مایعات، کلیه مایعات هم یک نوعیش از اجسام، به خاطر نوعش به خاطر سنفش. المتقوم به این در ملاقات، اون نوع سنفی که این جسم با اون نوع قوام دارد در موقع ملاقات. در حین ملاقات عنوانش عنوان خشب بود، عنوانش عنوان هینته بود. درد سر بیشتری ندیم آقا. فقولهم کل جسم لاقا ندسن فهو ندس. آقایون که این عبارت را برای شما پیشکش کرده ان لبیان حدوث نجاست فی الجسم بسبب الملاقات، خواستن این معنا را بگوین من غیر تعرضین، کاری ندارن. للمحل الذی یتقوم به، که ببینیم موضوع تنجس چیه، جسم است یا عنوان، با این کاری ندارن. کما ایدان قال القائل، یه آقای دکتری میگوید این کل جسمین، نمیدونم چی میگن، یه آقای شیمیدانی یا چیزی مثلا میگوید کل جسمین لهو خاصیتون و تأثیرات، کل جسمین لهو خاصیتون و تأثیر، هر جسمی خاصیتی دارد، اثراتی دارد. خب هدف این آقای از این گفتار چیه؟ میخواد بگوید که اون جسم است که مؤثره اینوان دخالت ندارد، یا میخواد توسعه مطلب را بگوید؟ مسلم است همه تو میدونید هدف توسعه مطلبه، ولی هر جسمی که یه خاصیتی دارد اینوان دخالت دارد یا نه؟ این دواجاتی را که درست میکنه در هر جسمی یه اینوانی که هست در این دواجات مؤثر هست یا نیست؟ مسلمن مؤثره. مثل این است که بگوییم برای این هواپیما که در هوا پرواز می کند این جسم است، هیکلش دخالتی اصلا ندارد. میشه گفت که این قیافه و هیکل و ساخت شکل دخالت در این پرواز ندارد؟ مسلمن دخالت دارد، تنها جسم نیست. خب بگذرم آقا. کما ازا قال القائل ان کل جسم لهو خاصیه لهو تأثیر. خب حال این که همه تو می دونید کون الخواسته و تأثیرات من عوارض انواع، خواص تأثیرات مال جسم تنها نیست، انواع دخالت دارد. و این عبیت الا ان ظهور ما قدر اجماع فی تقوم نجاست فی الجسم، اگر دو پا به یک کفش اصرار کردی که کلمات علما ظهور دارد در اینکه موضوع تنجس لیس الا جسم، این وان دخالت ندارد. فنگو اگه اصرار کردی ناچارم بگویم که بریم لطفاً ریشه یابی بکنیم. لا شک ان مستند هذا العموم، همه تون میدونید این عمومی که فقها فرموده ام مدرکش هی الادله الخاصه الوارده فی الاشخاص الخاصه، همون ده سی تا حدیثی است که وارد شده در موارد خاصه، از صوب البدن الماء و غیر ذلک. حالا اینجاست که انصاف بدید، فاستنباط القضیه الکلیه المذکوره منها، فقهای ما که یه همچه کلی اقتباس کردن از این احادیث، از کدوم حیث اقتباس کردن؟ لیس الا من حیث عنوان حدوث و نجاسه، خواستن استفاده بکنن آقای ملاقات سببیت انفعال است در همه چیز، خواستن اینه بگوین. لا ما یتقدم به، نه اینکه از حیث موضوع این کلی را اقتباس کرده ان که موضوع جسم است نه عنوان. و الا اگر میخواستن از اون ده به سی تا حدیث موضوع برداشت بکنن، فلازم اناطه النجاسه فی کل مورد بالعنوان المذکور فی دلیله، لابد بودن از اینکه در هر مورد نجاست را ببرن روی همون عنوانی که در حدیث ذکر شده، الخشب والهنته الى آخر. بله بالعنوان مذکور فی دلیله. و دعوا ان ثبوت الحکم لكل عنوان خاص، اگر کسی بگوید در اون سی تا حدیث که حکم ثابت شده به عنوان خاص